بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 9 شب. سلام، شب بخیر. به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مانیا منصور همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعه ای از گزارش ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. نخست اشاره کوتاه به مهمترین خبرها تا این ساعت از علی سجادی.
با سلام. روز سه‌شنبه ارتش آمریکا اعلام کرد نیروهای ائتلاف در تهاجمی در نزدیکی بغداد و در شهر فلوجه 8 مظنون به تروریسم را بازداشت کردند. گفته می شود 6 تن از بازداشت شدگان با شبکه تروریستی القاعده مربوط بودند. روز سه‌شنبه کنفرانس بین‌المللی بررسی بحران پناهندگان عراقی از سوی کمیساریای عالی امور پناهندگان ملل متحد در ژنو سوئیس آغاز به کار کرد. هدف این کنفرانس بررسی وضعیت میلیون‌ها پناهنده عراقی است که به دلیل خشونت‌های پس از آغاز جنگ در سال 2003 مجبور به مهاجرت شدند. بان کی‌مون دبیرکل ملل متحد در پیام ویدیویی برای نمایندگان 60 کشور از همسایگان عراق خواست تا مرزهای خود را باز نگه دارند و از پناهندگان عراقی محافظت کنند. سازمان‌های جهانی صلیب سرخ و هلال احمر اعلام کردند 15 میلیون دلار به منظور کمک به آوارگان عراقی در اردن و سوریه اختصاص می‌دهند. روز سه‌شنبه رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا به دیدار ملک عبدالله دوم پادشاه اردن رفت. در بیانیه دفتر پادشاه اردن آمده است ملک عبدالله دوم در دیدار با وزیر دفاع آمریکا بر اهمیت ایجاد دولت فلسطین برای حفظ امنیت منطقه تاکید کرد و مناقشه اسرائیل با فلسطینیان را ریشه درگیری در منطقه خواند. پادشاه اردن در این دیدار حمایت خود را از طرح صلح عربستان سعودی ابراز داشته است. چند تن از فعالان احقاق حقوق زنان به دادگاه‌های انقلاب احضار شدند. روز سه‌شنبه بهاره هدایت مسئول کمیسیون زنان و دبیر کمیته حقوق بشر دفتر تحکیم وحدت به شعبه ششم دادگاه انقلاب احضار شده. خانم هدایت به منظور پاسخگویی برای حضور در تجمع مسالمت‌آمیز فعالان حقوق زن به دادگاه احضار شده است. مرضیه مرتضی لنگرودی نیز که چند پیش در تحصن مقابل دادگاه انقلاب تهران بازداشت شده بود، بار دیگر به دادگاه احضار شده است. اتهام جدید مرتضی لنگرودی اقدام علیه امنیت ملی از طریق ایجاد هیاهو و جنجال در برابر دادگاه انقلاب تهران عنوان شده. در همین حال کانون مدافعان حقوق بشر نیز با انتشار گزارشی از نقض حقوق بشر در ایران انتقاد کرد. در این گزارش پیگرد فعالان سیاسی، معلمان، دانشجویان، زنان، کارگران، فعالان حقوق بشر و نیز تشکیل دادگاه‌ها و محاکمه منتقدان و فعالان سیاسی پشت درهای بسته بدون رعایت ضوابط دادرسی منصفانه و عادلانه و نیز تشدید سانسور از موارد نقض حقوق بشر در ایران دانسته شده است. و انفجار بمب در کنار جاده‌ای در قندهار افغانستان 5 کشته بر جای نهاد.
با سپاس از علی سجادی که خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند و اکنون اشاره ای به آنچه در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. چگونگی برخورد با ایران در جلسه شورای روابط خارجی در کنگره آمریکا؟ شناسایی عامل قتل دست جمعی دانشجویان در دانشگاه ویرجینیا تک اعتراض دانشجویان دانشگاه صنعتی نوشیروان بابل و گزارش های دیگر. روز سه‌شنبه شورای روابط خارجی آمریکا در اجتماعی در کنگره این کشور به موضوع چگونگی برخورد با ایران پرداخت. مهتاب فرید از کنگره آمریکا گزارش می‌دهد.
گروهی از محققین و کارشناسان در واشنگتن روز سه‌شنبه همراه با براد شرمن نماینده ارشد دموکرات از مجلس نمایندگان از ایالت کالیفرنیا در کنفرانس چگونگی برخورد با ایران صحبت کردند. نماینده مجلس آقای شرمن گفت ایران یکی از خطرهای جدی برای امنیت ملی آمریکاست و باید فعالیت‌های اتمی ایران برای دستیابی به سلاح‌های اتمی متوقف شود. آقای شرمن گفت در حال حاضر در مجلس نمایندگان آمریکا چند لایحه وجود دارد که تحریم‌های کنونی علیه ایران را شدیدتر می کند تا فشارهای بیشتری بر روی دولت ایران وارد شود. هرچند کاخ سفید اعلام کرده است که با این لایحه ها مخالفت می کند، زیرا نمی خواهد رابطه‌اش را با همتایان خود به خطر بیاندازد. آقای شرمن اضافه کرد که او 100% مخالف وام های بانک جهانی به رژیمی مانند رژیم ایران است که جزء حامیان تروریسم حساب می شود. در کنفرانس روز سه‌شنبه که در کنگره آمریکا برگزار شد، روش‌های مختلفی از جمله تحریم‌های اقتصادی، فشارهای دیپلماتیک و استفاده از دیپلماسی عمومی برای برقراری ارتباط با مردم ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در آخر، نماینده مجلس آقای شرمن برای ادای احترام به 32 دانشجوی قربانی شده در حادثه تیراندازی که در دانشگاه ویرجینیا تک در ایالت ویرجینیا اتفاق افتاد، یک لحظه سکوت اعلام کرد. از کنگره آمریکا، مهتاب فرید، رادیو فردا.
مهتاب فرید و گزارش او از جلسه شورای روابط خارجی آمریکا در کنگره این کشور. روز سه‌شنبه عامل بزرگترین قتل دست جمعی در مدارس آمریکا شناسایی شد. مقام‌های آمریکایی این فرد را یک دانشجوی 23 ساله کره جنوبی تبار معرفی کردند. عامل قتل 33 نفر در دانشگاه ویرجینیا تک در حالی اعلام می‌شود که بازماندگان این واقعه هنوز در شوک به سر می‌برند و آماده سوگواری نیستند. همکارم مهدیه جاوید گزارش می‌دهد.
وندل فلنچام، رئیس پلیس دانشگاه ویرجینیا تک، عامل قتل‌های روز دوشنبه در دانشگاه را چو سونکو، دانشجوی 23 ساله از کره جنوبی معرفی کرد که در رشته زبان انگلیسی تحصیل می‌کرده است. آقای فلنچام گفت بر روی اسلحه‌هایی که در قتل عام روز گذشته مورد استفاده قرار گرفت، آزمایش شده است.
یک تفنگ دستی 9 میلیمتری و یک تفنگ 22 میلیمتری در سالن نوریس کشف شد. جواب آزمایش ها نشان می دهد که یکی از این دو اسلحه در هر دو تیراندازی مورد استفاده قرار گرفته است.
قتل عام روز دوشنبه در ویرجینیا تک در دو مرحله رخ داد. ابتدا چو سونکو با شلیک در خوابگاه دانشگاه موجب مرگ دو تن شد. بعد در حمله دوم که حدود 2 ساعت بعد رخ داد، 31 تن از جمله خود را کشت. روزنامه واشنگتن پست به نقل از یک شاهد عینی نوشته است چو با خونسردی اما جدیت به سوی دانشجویان تیراندازی می کرد. مقام ها می گویند به احتمال زیاد چو تنها عامل مسلح این واقعه بوده، اما مقام ها همچنین در حال تحقیق در این مورد هستند که آیا او کمکی از افراد دیگر دریافت کرده است یا خیر. به گفته مقام ها شناسایی تمام قربانیان این واقعه چندین روز به طول خواهد انجامید. یک مقام پزشکی قانونی می گوید
We will be working with the family assistance centers and with families.
ما با مرکز کمک به خانواده قربانیان و خانواده ها همکاری کرده تا اطلاعات لازم برای شناسایی قربانیان را کسب کنیم. همچنین برای جمع‌آوری لوازمی که به شناسایی افراد کمک می کند. مثلا تایید اثر انگشتان این قربانیان با پلیس همکاری خواهیم داشت.
دانشجویان ویرجینیا تک مکان یادبودی را برای قربانیان این فاجعه برپا کردند. یکی از دانشجویان میگوید
من واقعا فکر میکنم که ما هنوز در شوک به سر میبریم. فکر میکنم که عظمت این واقعه را هنوز درک کرده باشیم. دیروز روز بسیار طولانی بود.
تیم کین، فرماندار ایالت ویرجینیا که برای گفتگوهای بازرگانی 2 هفته‌ای با کشورهای آسیایی به ژاپن سفر کرده بود، پس از خبر قتل عام روز گذشته فوراً به آمریکا بازگشت. قرار است جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا نیز بعد از ظهر روز سه‌شنبه به وقت محلی در یک مراسم یادبود قربانیان شرکت کند. اعضای مجلس نمایندگان و کنگره آمریکا نیز به احترام و در یادبود قربانیان یک لحظه سکوت کردند. با وجود شناسایی عامل قتل عام روز گذشته، هنوز از انگیزه احتمالی او صحبتی نشده است.
مهدی جاوید و گزارش او در مورد شناسایی عامل قتل فجیع 33 دانشجوی دانشگاه ویرجینیا تک.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید با تلفن 202 828 7208 و یا 202-828-7238. دولت چین اعلام کرد نمیتواند گزارش کره جنوبی را مبنی بر وجود فعالیت‌های غیرعادی در راکتور یانگ بایون در کره شمالی تایید کند. چین همچنین میگوید مسئله انتقال سرمایه کره شمالی از بانک ماکائو هنوز حل نشده است. لیلی سعد گزارش میدهد.
بنا به گزارش رسانه‌های کره جنوبی در روز سه‌شنبه، تصاویر اطلاعاتی که از طریق ماهواره گرفته شده نمایانگر آن است که فعالیت‌های جدیدی در راکتور یانگ بایون، عمده‌ترین راکتور هسته‌ای کره شمالی، آغاز شده است. بنا به گزارش رسانه‌های کره جنوبی، این فعالیت‌ها احتمالاً مربوط به آماده‌سازی پیونگیانگ به منظور توقف فعالیت‌های راکتور یانگ بایون است. کره شمالی در ماه فوریه با توقف فعالیت‌های این راکتور موافقت کرده بود. اما لیو جیان چاو، سخنگوی وزارت امور خارجه چین می‌گوید نمی‌توان گزارش‌های مربوط به آماده‌سازی کره شمالی به منظور توقف فعالیت‌های عمده‌ترین راکتور هسته‌ای این کشور را تایید کرد. لیو جیان چاو میگوید وضعیت واقعی هنوز مشخص نیست. در اصل ما امیدواریم که همه طرف‌های درگیر به تعهدات خود که در 13 ماه فوریه در مورد آن به توافق رسیدند عمل کنند و فعالیت‌های مربوط به این توافق‌ها و وظایف خود را انجام دهند. کره شمالی در ماه فوریه با این مسئله موافقت کرد که در ازای دریافت مشوق‌های دیپلماتیک و نیز انرژی فعالیت عمده‌ترین راکتور هسته‌ای خود را متوقف کند و نیز ظرف 60 روز به بازرسان بین‌المللی اجازه دهد تا از تأسیسات این کشور بازدید کنند. این توافق بخشی از تلاش‌های بین‌المللی به منظور خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی محسوب می‌شود. مهلت کره شمالی برای توقف فعالیت راکتور یانگ بایون روز شنبه بود، اما پیونگیانگ در مهلت تعیین شده فعالیت این راکتور را متوقف نکرد و گفت که پیش از توقف فعالیت راکتور یانگ بایون باید 25 میلیون دلار سرمایه این کشور در بانک دلتای آسیای ماکائو به کره شمالی بازگردانده شود. سخنگوی وزارت امور خارجه چین میگوید که 25 میلیون دلار سرمایه کره شمالی در بانک ماکائو هنوز به پیونگیانگ بازگردانده نشده است. لیو جیان چاو میگوید در مورد این مسئله به نظر می رسد که طرفهای درگیر در حال رسیدن به توافقند، اما هنوز اختلاف نظرهایی در مورد جزئیات انتقال سرمایه کره شمالی از بانک ماکائو وجود دارد. انتقال سرمایه کره شمالی از بانک ماکائو باید به طور واضح‌تر بررسی و تایید شود. ما امیدواریم که هر چه زودتر در این باره به نتیجه برسیم. مقام‌های ماکائو 25 میلیون دلار سرمایه کره شمالی در بانک دلتای آسیا را پس از آنکه آمریکا اعلام کرد این بانک در پولشویی و چاپ دلار تقلبی به پیونگیانگ کمک می‌کند، مسدود کردند. در پی تحقیقات ایالات متحده این بانک مجرم شناخته شد، اما واشنگتن موافقت کرد که 25 میلیون دلار سرمایه کره شمالی به این کشور بازگردانده شود تا پیونگیانگ به مذاکرات شش جانبه بازگردد. واشنگتن میگوید کره شمالی میتواند هر زمان که بخواهد سرمایه خود را پس بگیرد. انتقال سرمایه کره شمالی از ماکائو به این دلیل به تأخیر افتاده است که هنوز بانکی پیدا نشده که مسئولیت این انتقال را بر عهده بگیرد.
گزارش لیلی صدر را شنیدید. در مورد عدم تایید فعالیت‌های غیرعادی راکتور اتمی کره شمالی توسط کشور چین، هم‌اکنون برخی از وزارتخانه‌های دولت نپال به وسیله ماویست‌های این کشور اداره می‌شود. جنز موریارتی، سفیر آمریکا در نپال، می‌گوید ایالات متحده به طور مشروط با این وزارتخانه‌ها همکاری خواهد کرد. ایالات متحده آمریکا ماویست‌ها را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داده است و آقای موریارتی می‌گوید در صورتی که این گروه در نپال به قدرت برسد، ممکن است بر روابط آمریکا و نپال تاثیر بگذارد. استیون هرمن، گزارشگر صدای آمریکا، از کاتماندو گزارشی دارد که برگردان آن را از هومن سیسان می‌شنوید.
جیمز موریارتی، سفیر آمریکا در نپال، می‌گوید دولت نپال هم اکنون زمان را برای برگزاری انتخابات آزاد در ماه ژوئن از دست داده است. هنوز تاریخ جدیدی برای انتخابات شورای قانون اساسی در نپال تعیین نشده است تا در زمینه آینده این کشور سلطنتی تصمیم گرفته شود. آقای موریارتی در گفتگو با صدای آمریکا گفت امیدوار است 8 گروه سیاسی که در دولت ائتلافی این کشور حضور دارند به سرعت تاریخ یک انتخابات تازه را در نپال تعیین کنند. این در حالی است که ایالات متحده و دیگر دولت‌های خارجی با دولتی در نپال روبرو هستند که ماویست‌ها کنترل چند وزارتخانه را بر عهده دارند. ایالات متحده ماویست‌ها را جزء گروه‌های تروریستی قرار داده است. سفیر آمریکا در نپال می‌گوید بر اساس یک تصمیم عملگرایانه آمریکا بر آن است تا به سرعت روابط خود را با این وزارتخانه‌ها قطع نکند.
We have decided that we will not punish the people of Nepal for the sins of the
ما تصمیم گرفتیم که مردم نپال را به خاطر گناهان ماویست‌ها تنبیه نکنیم. ما با آن وزارتخانه‌هایی که به وسیله ماویست‌ها کنترل می‌شود توجه خواهیم کرد تا ببینیم که با آنها چه خواهیم کرد. باید تصمیم بگیریم که آیا می‌خواهیم نحوه ارتباطمان را با این وزارتخانه‌ها تغییر دهیم تا به گونه‌ای رفتار نکنیم که ماویست‌ها از ارتباط ما با وزارتخانه‌هایشان سود ببرند.
نپال یکی از فقیرترین کشورهای جهان است که در میان کشورهای چین و هند قرار گرفته است. نپال روابط خوبی با هر دوی این کشورها و ایالات متحده آمریکا دارد. پیروزی ماویست‌ها در یک انتخابات عادلانه و آزاد در نپال آمریکا را با وضعیت دشواری روبرو خواهد کرد. آقای موریارتی میگوید دولت آمریکا ناچار است نتیجه یک چنین انتخاباتی را بپذیرد.
اگر آنها از طریق یک انتخابات آزاد و عادلانه به این نتیجه برسند، ما از آن نتیجه اگر خواست واقعی مردم نپال باشد استقبال میکنیم. من دلایل خودم را دارم که نسبت به وقوع این مطلب مشکوک باشم. روش مورد علاقه ماویست ها استفاده از خشونت در برابر مردم بوده است و من گمان نمیکنم با این روش بتوان مردم را به خود جلب کرد.
سفیر آمریکا در نپال میگوید ماویست ها قصد دارند به اقداماتی همچون انقلاب فرهنگی، دولتی کردن صنایع اصلی و ایجاد سیستم های نظارت مرکزی دست بزنند. آقای موریارتی از این اقدامات به عنوان برنامه‌های وحشتناک یاد کرده و میگوید اگر ماویست‌ها این برنامه‌ها را عملی کنند این سوال پیش خواهد آمد که آیا آمریکا روابطش را با نپال ادامه خواهد داد یا نه. رهبران ماویست گفتند با استفاده از روش‌های دموکراتیک در جهت از میان بردن نظام سلطنتی در نپال اقدام خواهند کرد. با این حال سفیر آمریکا در نپال میگوید ماویست‌ها هر روزه از روش‌های خشونت‌آمیز برای مرعوب کردن رقبای سیاسی خود و طبقه بازرگان نپال استفاده می‌کنند.
گزارش هومن سیرسان را شنیدید در مورد وضعیت نپال و روابط آینده آمریکا و نپال.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
شان مک‌کورمک مدیر کل وزارت امور خارجه آمریکا در امور عمومی و سخنگوی این وزارتخانه در یک گفتگوی اختصاصی با پریچهره فرزام از رادیو فردا به موضع آمریکا نسبت به ایران می‌پردازد. نخستین بخش این مصاحبه را روز گذشته یعنی روز دوشنبه شنیدید. به بخش دوم این مصاحبه توجه کنید.
در گفتگو با شان مک‌کورمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در رابطه با موضع ایالات متحده در برابر ایران از وی پرسیدم شما همیشه بر مسئله استفاده از دیپلماسی در حل مشکل اتمی ایران تاکید کرده اید. آیا به راستی بر این باورید که رژیم ایران نیز مانند کره شمالی میپذیرد که از جاه طلبی های هسته‌ایش دست بردارد؟ سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در پاسخ من میگوید رژیم ایران در پی تولید سلاح اتمی است، اما تولید سلاح اتمی برای هیچ کس قابل قبول نیست. شان مک‌کورمک در ادامه سخنانش میگوید
اینها همه مجموعی از تعهداتی است که ایران با توجه به پیمان منع تولید و گسترش سلاح‌های اتمی NPT بر عهده دارد. آنها سالهاست که جهان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را فریب دادند.
و بالاخره جامعه بین‌المللی به ایران میگوید ما دیگر نمیتوانیم برای این مسئله تأمل کنیم. ما را دیگر نمیتوان فریب داد. ما یک پاسخ صحیح میخواهیم. این یک دوراهی است. مسئله سخت و دشواری است. ما به رژیم ایران پیشنهاد خروج از این مشکل را از طریق مذاکره داده ایم. ما از مردم ایران نمیخواهیم که هیچ حقی را از دست بدهند. اما خواهان آن هستیم که دولت ایران از طریق یک همکاری منطقی به انجام این مذاکرات تحقق بخشد. میگویم هم رئیس جمهوری، هم وزیر امور خارجه و هم خود شما بارها به این مسئله اشاره کردید که در ایران آزادی بیان، حکومت قانون و احترام به حقوق اولیه شهروندان وجود ندارد. چطور مردم میتوانند به دنیای آزاد و به اخبار و رویدادهای معتبر دسترسی یابند. شان مک‌کورمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در پاسخ میگوید:
Well, they can tune into Western and other news organizations. They can listen to Radio Farda. They can get on the internet.
ایرانی ها می توانند به اخبار دنیای غرب و سایر سازمان های خبری گوش کنند. آنان می توانند به رادیو فردا گوش کنند. می توانند به اینترنت مراجعه کنند.
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در ادامه می گوید: من فکر می کنم که جلوی استفاده بسیاری از این امکانات از سوی رژیم گرفته می شود. در نتیجه بسیار مشکل است که به طور مستقیم و از طریق سازمان های رسانه‌ای خبری یا از خارج بتوان با مردم ایران گفتگو کرد. وی سپس میگوید: به همین دلیل ما تصمیم گرفتیم مبادلات فرهنگی و آموزشی را برای تماس مردم ایران با مردم آمریکا تشویق و ترویج کنیم.
Our wrestling team went to Iran, for example, and we have invited the Iranian wrestling team to the United States. There have been exchanges of medical.
به عنوان مثال تیم کشتی ما به ایران رفت و ما هم از تیم ایران دعوت کرده ایم که به آمریکا بیاید.
از شان مک‌کورمک میپرسم: شما یک بودجه 66 میلیون دلاری را در سال جاری برای کمک به برقراری دموکراسی در ایران تخصیص داده اید که بیش از نصف آن به برنامه‌های رادیو تلویزیونی ارتباط دارد، اما در همین حال انتقادهایی هم در کنگره و هم در شاخه اجرایی دولت آمریکا از محتوا و تأثیر این برنامه‌ها مطرح شده است. عکس العمل شما به این مسئله چیست و چه اقدامی را احتمالاً مد نظر دارید؟ سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا می‌گوید: شما باید راه‌های گوناگونی را برای تماس و گفتگو با مردم ایران آزمایش کنید. تماس از طریق رسانه‌ها یکی از این راه‌هاست و وسیله مهمی است که مردم اخبار را از طریق این رسانه‌ها دریافت کنند، و باز هم مهم است که ما تلاش داریم از این وسیله، یعنی رسانه‌های خبری، برای گفتگو با مردم ایران استفاده کنیم. این کار مشکلی است، زیرا رژیم ایران این راه‌ها را، راه دسترسی به رسانه‌های آزاد را، کنترل و مسدود می کند. راه دسترسی به هر رسانه‌ای به جز رسانه‌های تحت کنترل خود را. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا می گوید: اما اینکه مشکل است به آن معنا نیست که در این راه تلاش نشود.
آقای مک‌کورمک در آخرین بخش این گفتگو به آینده روابط ایران و آمریکا پرداخت است. و اما گزارش آخر، جمعی از دانشجویان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل در اعتراض به دستگیری بیژن صباغ توسط نیروهای امنیتی دست به تحصن زدند. بیژن صباغ به گفته یک از دانشجویان ساعت 8 صبح روز شنبه 25 فروردین ماه در مقابل در ورودی دانشگاه توسط نیروهای ناشناس لباس شخصی بازداشت شد. در اعتراض به این دستگیری و همچنین جمع دیگری از دانشجویان فعال، دانشگاه بابل سومین روز ناآرامی خود را پشت سر می‌گذارد. یلدا افسری گزارش می‌دهد.
جمعی از دانشجویان دانشگاه صنعتی بابل در اعتراض به دستگیری بیژن صباغ و 12 نفر دیگر از دانشجویان این دانشگاه توسط نیروهای امنیتی دست به تحصن زدند. بیژن صباغ به گفته یکی از دانشجویان ساعت 8 صبح روز شنبه 25 فروردین ماه در مقابل در ورودی این دانشگاه توسط نیروهای ناشناس لباس شخصی بازداشت شد. این در حالی است که به گفته این شاهد عینی، نیروهای امنیتی دو شب پیش هم 12 نفر دیگر از فعالان دانشجویی را که در حمایت از بیژن صباغ دست به اعتصاب غذا زده بودند بازداشت کردند. یکی از دانشجویان درباره تحصن ظهر امروز دانشگاه بابل به رادیو فردا میگوید:
تجمع ما برگزار شد در ساعت 12:30. یکی نزدیک 600-700 نفر از دانشجوها بودند. توی سالن بود، بیشتر از این جا نبود، دیگه کسی نمیتونست بیاد. تو سالن تشکیل کرد و سالن مرکزی دانشگاه انسانی و همه فقط روی این قضیه تاکید کردن که ما تنها چیزی که میخوایم اینه که بدونیم کی اینا رو بازداشت کرده، اینکه حالا چرا بازداشت شدن، به چه دلیلی بازداشت شدن، چه محاکمه ای در انتظارشونه، چه جرمی دارن. فعلا برای ما سوال نیست. به ما بگن مثلا اطلاعات اینا رو بازداشت کرده. مهم اینه که حداقل بدونیم کجاست و انتظار مرگ اینا رو هر ثانیه نکشیم که یه روز جنازه پیدا شه و هیچ ارگانی هم قبول نکنه که این زندانی ما بوده. مامورین حراست دانشگاه هم همشون بودن دیگه، در حال عکسبرداری و فیلم برداری و کار عادیه، چیز نرمالیه. اینجا هر بار تجمع میشه همه مسئولین دانشگاه میزنن. امروز هر چی نیروی حراست دانشگاه داشت جمع کرده بود توی دانشگاه انسانی. بعد از کلاس دانشگاه تعطیل شده. دانشگاه علامه تهران در علاوه به دانشگاه یوت تهران دارن بیانیه میدن و همه جا همینطوری دیگه، فعلا همه جا در واقعا اکثر دانشگاه ایران درگیر هستن که ببینن تکلیف اینا چی میشه.
این فعال دانشجویی با اعتراض به شیوه برخورد مسئولان دانشگاه با دانشجویان میگوید که هیچ کدام از آنها برای رفتن به خانه امنیت ندارن، چرا که هر آن امکان دارد توسط نیروهای ناشناس دستگیر شوند.
نمیتونم بگم ترس، ولی یک فرض برای همه بچه‌ها قائله که هر زمان پاشون از دانشگاه بیرون بذارن بازداشت میشن.
آخرین خبر اینکه بیژن سباق روز گذشته در تماسی تلفنی از خانواده‌اش خواسته تا برای آزادی او سندی به دادسرای انقلاب شهرستان بابل ببرند، اما هنوز این فعال دانشجویی آزاد نشده است.
یلدا افضلی و گزارشش در مورد تحصن جمعی از دانشجویان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل در اعتراض به دستگیری بیژن سباق و جمعی از دانشجویان این دانشگاه.
در قلمرو ادب، برنامه ویژه ادبی رادیو فردا، شنبه ها ساعت 10 شب و سه شنبه ها ساعت 1 بامداد.
شنوندگان عزیز، این بود مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا. در پایان برنامه نگاهی دیگر به عنوان مهمترین خبرهای ایران و جهان. روز سه‌شنبه ارتش آمریکا اعلام کرد نیروهای ائتلاف در تهاجمی در نزدیکی بغداد و در شهر فلوجه 8 مظنون به تروریسم را بازداشت کردند. گفته می‌شود 6 تن از بازداشت شدگان با شبکه تروریستی القاعده مربوط بودند. در اعلامیه ارتش آمریکا آمده است زن آن می‌رود که 2 تن از بازداشت شدگان با شورشیانی ارتباط داشته باشند که در منطقه بغداد دست به حمله با اتومبیل‌های حامل بمب می‌زنند. روز سه‌شنبه کنفرانس بین‌المللی بررسی بحران پناهندگان عراقی از سوی کمیساریای عالی امور پناهندگان ملل متحد در ژنو سوئیس آغاز به کار کرد. هدف این کنفرانس بررسی وضعیت میلیون‌ها پناهنده عراقی است که به دلیل خشونت‌های پس از آغاز جنگ در سال 2003 مجبور به مهاجرت شدند. بن گیمون، دبیرکل سازمان ملل متحد، در پیام ویدیویی برای نمایندگان 60 کشور از همسایگان عراق خواست تا مرزهای خود را باز نگه دارند و از پناهندگان عراقی محافظت کنند. سازمان‌های جهانی صلیب سرخ و هلال احمر اعلام کردند 15 میلیون دلار به منظور کمک به آوارگان عراقی در اردن و سوریه اختصاص می‌دهند. روز سه‌شنبه رابرت گیتس، وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا، به دیدار ملک عبدالله دوم پادشاه اردن رفت. در بیانیه دفتر پادشاه اردن آمده است ملک عبدالله دوم در دیدار با وزیر دفاع آمریکا بر اهمیت ایجاد دولت فلسطین برای حفظ امنیت منطقه تاکید کرد و مناقشه اسرائیل و فلسطینیان را ریشه درگیری در منطقه خواند. پادشاه اردن در این دیدار حمایت خود را از طرح صلح عربستان سعودی ابراز داشته است. کانون مدافعان حقوق بشر با انتشار گزارشی از نقض حقوق بشر در ایران انتقاد کرد. در این گزارش پیگرد فعالان سیاسی، معلمان، دانشجویی، زنان، کارگران و حقوق بشر و نیز تشکیل دادگاه‌ها و محاکمه منتقدان و فعالان سیاسی پشت درهای بسته و بدون رعایت ضوابط دادرسی منصفانه و عادلانه و تشدید سانسور از موارد نقض حقوق بشر در ایران دانسته شده است. کانون مدافعان حقوق بشر همچنین با اشاره به فوت ولی‌الله فیض مهدوی و اکبر محمدی در زندان از عدم تحقیق و تفحص جدید در مورد فوت این دو زندانی انتقاد کرد. سازمان گزارشگران بدون مرز با انتقاد از تشدید موج سرکوب مطبوعات توسط دولت جمهوری اسلامی از مقام‌های مسئول ایرانی خواست به آزار و اذیت امنیتی قضایی علیه روزنامه‌نگاران پایان دهند. این سازمان با محکوم کردن بازداشت 2 هفته‌ای محبوب حسین‌زاده و ناهید کشاورز، 2 روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان، احضار 5 زن روزنامه‌نگار به دادگاه انقلاب را مورد انتقاد قرار داد. روز سه‌شنبه مقام‌های سازمان ملل و پلیس افغانستان اعلام کردند انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در جنوب قندهار 4 گارد نپالی و راننده آنها را کشته است. بنا به گزارش رویتر، مولا حیات الله خان از فرماندهان طالبان مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفته است. بنا به گزارش خبرگزاری رسمی چین، شین هوا، فرزند یکی از فعالان اقلیت مسلمان اویغور، در این کشور به اتهام تبلیغ علیه نظام به 9 سال زندان محکوم شده است. بر اساس این گزارش، علیکم عبدالرحیم مقاله‌هایی علیه نقض حقوق بشر توسط دولت چین بر روی اینترنت منتشر کرده است و به این ترتیب مردم را علیه دولت شورانده است. پسر کوچکتر خانم قادر نیز توسط دادگاهی در چین